بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنده هم متقابلا این روز فرخنده و مبارک را و این میلاد با عظمت را که هم ولادت با سعادت بانوی بزرگ عالم خلقت در طول تاریخ فاطمه اطهر و صدیقه طاهره سلام الله علیها است، و هم همزمان مولود مسعود فرزند شایسته و عظیم الشأن اون بزرگوار امام امت و رهبر انقلاب اسلامی است و همه شما خواهران و زنان مؤمن مخصوصا به خانواده های شهدا، مادران و همسران و خواهران شهیدان عزیزمون تبریک عرض می کنم. اگرچه شخصیت زهرای اطهر در ابعاد سیاسی و اجتماعی و جهادی یک شخصیت ممتاز و برجسته است، به طوری که همه زنان مبارز و انقلابی و برجسته و سیاسی عالم می توانند درس بگیرند از زندگی کوتاه و پرمغز اون زنی که در بیت انقلاب متولد شد و در تمام دوران کودکی در آغوش پدری گذراند که در حال یک مبارزه عظیم جهانی فراموش نشدنی بود. اون خانمی که در دوران کودکی سختی‌های مبارزه دوران مکه رو چشید، به شعب ابی طالب برده شد، گرسنگی و سختی و رعب و انواع و اقسام شدت‌های دوران مبارزه مکه رو لمس کرد و بعد هم که به مدینه هجرت کردند همسر مردی شد که تمام زندگیش جهاد فی سبیل الله بود و در تمام 10 سال تقریباً قریب 11 سال زندگی مشترک فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام هیچ سالی بلکه هیچ نیم سالی نگذشت که این شوهر کمر به جهاد فی سبیل الله نبسته باشد، به میدان جنگ نرفته باشد و این زن، زن بزرگ و زن فداکار، همسری شایسته یک مرد مجاهد و یک سرباز و سردار دائمی میدان جنگ رو نکرده باشد. پس زندگی فاطمه زهرا اگرچه کوتاه بود، اگرچه در حدود 20 سال اندکی کمتر یا اندکی بیشتر زندگی او بیشتر طول نکشید، اما این زندگی از جهت جهاد و مبارزه و تلاش و کار انقلابی و صبر انقلابی و درس و فراگیری و آموزش به این و آن و سخنرانی و دفاع از نبوت و دفاع از امامت و دفاع از نظام اسلامی یک دریای پهناوری از تلاش و مبارزه و کار است و در نهایت هم شهادت. این زندگی جهادی فاطمه زهرا است که بسیار عظیم است و فوق العاده است و حقیقتاً بی‌نظیر است و یقیناً در ذهن بشر چه امروز و چه در آینده یک نقطه درخشان و استثنایی است. اما مقام معنوی این بزرگوار نسبت به مقام جهادی و انقلابی و اجتماعی او باز به مراتب بالاتر است. فاطمه زهرا به صورت یک بشر، یک زن، اون هم زنی جوان است، اما در معنا یک حقیقت عظیم، یک نور درخشان الهی، یک بنده صالح، یک انسان ممتاز و برگزیده است. اون کسی است که رسول اکرم به امیر المؤمنین علیهم السلام فرمود یا علی انت قائد المؤمنین الى الجنه یوم القیامه و فاطمه تقود المؤمنات الى الجنه یوم القیامه، یعنی در روز قیامت امیرالمؤمنین مؤمنین را به بهشت رهبری می کند، مردان مؤمن را به سوی بهشت هدایت می کند و فاطمه زهرا زنان مؤمن را به بهشت الهی راهنمایی می کند. عدل امیر المؤمنین، همپایه و همسنگ امیر المؤمنین، اون کسی است که وقتی در محراب عبادت می ایستاد هزاران فرشته مقرب خدا به او خطاب می کردند، به او سلام می کردند، به او تهنیت می گفتند و همون سخنی را می گفتند که فرشتگان به مریم اطهر قبلن گفته بودند، عرض می کردند یا فاطمه ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمین. این مقام معنوی فاطمه زهرا است. زنی اون هم در سنین جوانی به جایی می رسد از لحاظ مقام معنوی که بنابر اونچه که در بعضی از روایات هست فرشتگان با او سخن میگویند و حقایق را به او میآموزند و ارائه میدهند. محدثه است، یعنی کسی است که فرشتگان با او حدیث میکنند و حرف میزنند. این مقام معنوی، این میدان وسیع، این قله رفیع در مقابل همه زنهای آفرینش و عالم است. فاطمه زهرا در قله این بلندای عظیم ایستاده و به همه زنان عالم خطاب می کند و اونها را دعوت می کند به پیمودن این راه. اونهایی که در طول تاریخ، چه در جاهلیت قدیم چه در جاهلیت قرن بیستم، سعی کرده اند که زن رو تحقیر کنند، کوچک کنند، او رو دلبسته به همین زخارف و زینتهای ظاهری معرفی کنند، زن رو پابند مد و لباس و آرایش و طلا و زیورالات کنند، زن رو وسیله‌ای و دستمایه‌ای برای خوشگذرانی‌های زندگی وانمود کنند و عملاً در این راه قدم بردارند، منطق آنها منطقی است که مثل برف، مثل یخ در مقابل گرمای خورشید مقام معنوی فاطمه زهرا علیها السلام ذوب می شود و از بین می رود. اسلام فاطمه را اون عنصر برجسته و ممتاز ملکوتی را به عنوان نمونه و اسوه زن معرفی می کند. اون زندگی ظاهری او، جهاد او، مبارزه او، دانش او، سخنوری او، فداکاری او، شوهرداری او، مادری او، همسری او، مهاجرت او، حضور او در همه میدانهای سیاسی و نظامی و انقلابی و برجستگی همه جانبه او که مردهای بزرگ رو در مقابل او به خضوع وادار می کرد، این هم مقام معنوی او، رکوع او، سجود او، محراب عبادت او، دعای او، صحیفه او، تضرع او، ذات ملکوتی او، درخشندگی عنصر معنوی او و خلاصه همپایه و هموزن و همسنگ امیرالمؤمنین و پیغمبر بودن او. زن اینه، الگوی زنی که اسلام میخواهد بسازد اینه. و همه ما به خصوص زنهای ما، زنهای این جامعه، باید حق گذار و قدردان رسالت و پیام اون رهبر و پیشوای عظیم الشأنی باشیم که با قیام خود، با حرکت خود، با مطرح کردن ارزش‌ها و عظمت‌های اسلامی و درخشندگی‌های شخصیت‌های صدر اسلام از جمله فاطمه زهرا علیها السلام، یعنی امام بزرگوار و پیشوای فقید عظیم الشأنمون، که با مطرح کردن این حقایق ما را و بیش از همه زنهای ما را زنده کرد. زن در جامعه خودباخته نظام پلید پادشاهی حقیقتاً و از همه جوانب مظلوم بود. زن در جامعه ما و در ایران ما مظلوم بود. اگر زن میخواست وارد مقوله علم بشود، باید قید دین و تقوا و عفاف رو میزد. مگر میشد در دانشگاه ها، در محیط های آموزشی و مراکز علمی و فرهنگی یک خانم مسلمان به آسانی حجاب خود و متانت خود و وقار خود را حفظ کند؟ مگر ممکن بود؟ مگر میشد یک زن توی این خیابان‌های تهران و بعضی از شهرهای دیگر با متانت و وقار اسلامی، با حجاب کامل یا حتی با حجاب نیمه کاره، راحت راه بره و از گزند زبان و حرکت هرزگان و دلباختگان به فساد و فحشاء سوقات غرب مسون بمانه؟ مگر میشد؟ کاری کرده بودند که علم در این مملکت برای زنها ممکن نمیشد، غالبا موارد استثنایی رو کاری ندارم، به طور غالب برای زنان رفتن در وادی علم نمیشد مگر با برداشتن حجاب، مگر با منصرف شدن از تقوا و وقار اسلامی زن. در میدان سیاست هم همینطور، در زمینه‌های فعالیت‌های اجتماعی هم همینطور. اگر زنی می‌خواست منصبی از مناصب اجتماعی و سیاسی را در ایران دوران پادشاهی دارا باشد، باید قید حجاب و عفاف و وقار و متانت زن اسلامی رو میزد. البته بسته به این بود که خود این زن جوهر و استعدادش چجور باشه. اگر خیلی سست عنصر بود باید میلغزید تا اون اعماق، اگر خوددار و خیشتندار بود تا حدودی خود رو حفظ میکرد، اما دائما با فشارهای روزافزون از سوی محیط اجتماعی. اینجوری بود جامعه ما. اسلام آمد، انقلاب آمد، امام آمد، زن رو در مرکز فعالیت‌های سیاسی در این کشور قرار دادند، پرچم انقلاب رو به دست زن سپردند، در حالی که زن در همون حال میتوانست حجاب خود و وقار خود و متانت اسلامی خود و عفاف خود و دین خود و تقوای خود رو حفظ کنه. حقی از این بزرگتر کسی بر گردن زن ایرانی و زن مسلمان نداره. دنیای غرب، خواهران من، زن رو به ابتذال کشوند. تا 60-70 سال قبل از این در تمام اروپا و کشورهای غربی زن فقط در سیطره مرد یا مرد خود یا یک مرد دیگر، صاحب کارخانه، صاحب مزرعه میتوانست باشه و هیچ حقی از حقوق اصلی یک انسان در یک جامعه متمدن رو زن نداشت. حق رأی نداشت، حق مالکیت نداشت، حق معامله نداشت. بعد آمدن زن رو کشوندن به میدان کار و زندگی اجتماعی و فعالیت اجتماعی، اما در همون حال تمام وسائل را برای لغزش زن فراهم کردند در متن جامعه. زن رو رها کردن و بیپناه گذاشتن. سرمایه‌دارهای بزرگ، سیاستمدارهای خبیث و پلید، گردانندگان دستگاه‌های مخفی برای کارهای سیاسی، برای کارهای اقتصادی فکر کردن از این وضعیت بهتر میتوانند استفاده کنند که زن رو به ابتذال بکشونن. بله، در اونجاها علم هست، سیاست هم هست، زنها در میدان علم و سیاست جلو هم میرند، اما با چه قیمتی؟ زن در همین حالا هم در کشورهای اروپایی و آمریکایی، در کشورهایی که از تمدن غربی حظ زیادی دارند، عامه زنها، نه چهار تا خانم دکتر یا متخصص یا نویسنده و برجستگان و زبدگان، توده زن در وضعیت سخت و بیرحمانه ای زندگی می کنند. ستم همسران، ستم کاری که بر اونها تحمیل میشه، کارهای سنگین رو بر دوش زنها میگذارن، کارگریهای سخت، کارهای دشوار، اسم این رو میگذارن به اینکه زن رو وارد میدان اجتماع کردن، در حالی که فرصت اندیشیدن و فکر کردن و تصمیم گرفتن هم برای اونها وجود نداره. زن ایرانی در راه بسیار خوبی افتاد به برکت انقلاب. امروز زن ایرانی میتواند در میدان علم وارد بشه، دانشگاه ها رو، مدارج علمی رو طی کنه، در حالی که دین و عفاف و تقوا و وقار و متانت و شخصیت و حرمت زن مسلمان رو هم حفظ کرده باشه. الان در بین همین جمع شما چقدر دانشجویان و اساتید و دانشمندان زن وجود دارند. همچنین زن می تواند در میدان علوم دینی و آگاهی های دینی وارد بشود بدون اینکه هیچ مانعی بر سر راهش باشه. الان در بین همین جمع شما عده کثیری هستند از طلاب و دانشجویان دینی و مدرسین و اساتید علوم دینی در میدان فقه اسلامی و بینش دینی تحصیل می کنند که امام بزرگوارمون هم به این مسئله بسیار اهمیت می دادند و این مؤسسه قم رو برای همین دستور دادند که تأسیس شد. امروز زن در کشور ما می تواند در میدان سیاست، در فعالیت های سیاسی، در فعالیت های اجتماعی، در فعالیت های جهادی، در کمک به مردم، در کمک به انقلاب، در حضور در میدان های گوناگون شخصیت خودش رو بروز بدهد و نشان بدهد با حفظ عفاف و متانت و وقار اسلامی و حجاب اسلامی. تمام دنیای غرب و مطبوعات غرب و این نویسندگان قلم به مزد و عامل سرمایه‌داران و صهیونیست‌های بزرگ جهانی دست به دست هم دادند تا جمهوری اسلامی رو هو کنند، مسئله حجاب رو مورد تهاجم تبلیغاتی قرار دادن تا شاید ما رو از میدان خارج کنن. علی‌رغم اونها، ایران اسلامی و زن مسلمان پایبندی خود به مسئله حجاب را و حیثیت زن اسلامی را و آموزش اسلام در مورد زن را با قدرت، با قاطعیت، با روح اعتماد و اطمینان به خود حفظ کرد و امروز دنیای غرب است که تدریجا به سمت حجاب اسلامی داره متمایل میشه. میبینید که زنان و مسلمانان در کشورهای گوناگون، چه کشورهای اسلامی که در آنها خبری از حجاب نبود، غرق شده بودند در تعلیمات غربی، و چه کشورهای اروپایی حتی به سمت حجاب دارن رو میکنند، اول البته مسلمانها. و ما دیدیم در کشورهای دوردستی که تحت تأثیر و مجذوب فرهنگ غربی و اروپایی بودند، بعد از پیروزی انقلاب حجاب به سبک حجاب شما زنان ایرانی رو داشتند در بین خودشون آزمایش میکردند و به اون رو آورده بودند و رو آوردند. این پیشرفت شماست. سعی کنند زنهای مؤمن در جامعه ما قدر زن ایرانی مسلمان را بدانند. ارزش زن اسلامی و مسلمان را بدونید. اون زنی که در اختلاط و معاشرت با مرد قاطی نمی شود، خود را وسیله‌ای برای جلب چشم مرد نمی داند و خود را بالاتر از این می داند. اون زنی که شأن خود را از این عزیزتر می شمارد که خود را عریان کنه و با صورت خود، با موی خود، با بدن خود چشم روندگان رو به سمت خود جلب کنه و هوس اونها رو اشباع بکنه، اون زنی که خودش رو بالاتر از این میدونه، اون زنی که خود را در دامنه اون قله‌ای میداند که در اوج اون فاطمه زهرا قرار دارد، بزرگترین زن تاریخ بشر، اون زن، زن مسلمان ایرانی است. این زن باید دیگه از این بازیچه‌های فراهم آمده تمدن غربی و روش‌های توطئه آمیز غربی رو بگردانه و به اون بی‌اعتنایی کنه. در رژیم گذشته با اینکه جمع کثیری از زنها هم بی سواد بودند، هم از مسائل اجتماعی چیزی سرشون نمی‌شد، نمی‌گذاشتن یعنی چیزی سرشون بشه، هم به سرنوشت کشور بی علاقه بودند و اصلاً نمی‌دونستند که زن می‌تواند در سرنوشت کشور دخالت داشته باشه، با وجود اینها از لحاظ ظاهر شبه اروپایی گاهی زده بودن روی دست زنهای غربی و اروپایی. وقتی نگاهشون میکرد، کسی خیال میکرد که این الان از یک کشور اروپایی و از یک محیط غربی وارد ایران شده، دو کلمه باش صحبت میکردی میدیدی یه خانم بی سوادیست این، یا یه خانم کم سوادیست. ضعف شخصیت در زن او رو وادار می‌کرد که برای خودش یک شخصیت کاذب درست کند به وسیله جلوه‌گری و چشم‌ها رو به سمت خود جلب کردن. این انحطاط بود برای زن، این پیشرفت نبود. زن رو بیان با آرایش و با مد و با جلوه‌گری و با لباس و با طلا و زیور آلات سرشو بند کنند و از او به عنوان یک ابزار و وسیله در راه مقاصد گوناگون استفاده کنند و نگذارند در میدان سیاست و اخلاق و تربیت وارد بشه، از این جنایتی بزرگتر نسبت به زن هست؟ این اون کاریه که در رژیم گذشته دقیقاً و با برنامه انجام می‌گرفت. انقلاب آمد، رفتار خانم‌ها و جهت حرکت زن‌های کشور ما رو 180 درجه عوض کرد. پشت به اون سمت و رو به سمت نور، رو به سمت رشد، رو به سمت فهم علمی و اخلاقی و سیاسی و حضور در میدانها و رشد شخصیت‌های بشری و فایده بخشیدن برای جامعه به معنای واقعی. مواظب باشید از این راه برنگردید. زنها مواظب باشند این راه مبارک انقلاب رو گم نکنند. امروز سرگرم شدن به زر و زیور برای زن مسلمان ایرانی انقلابی عیب است. امروز سر و سینه و دست رو پر کردن از زیور آلات و زیور و آرایش و مد و لباس رو بت خود قرار دادن برای زن انقلابی مسلمان ایرانی ننگ است. اون کسی که در پی این گونه چیزهاست او ارزشش پایین است. طلا برای زن ارزش آفرین نیست. بی اعتنایی به طلا ارزش آفرین است. مد برای زن ارزش آفرین نیست. بی اعتنایی نسبت به مدهای دامگونه ساخته و پرداخته دشمنان، این ارزش است برای زن. زن مسلمان شخصیت خودش رو پیدا کرده، مواظب باشید این شخصیت رو گم نکنه. ازدواج ها در دوران انقلاب و به برکت انقلاب آسان شد، چون تشریفات کم شد، چون سختگیری ها کم شد. نگذارید دوباره برگردیم به خانه اول. نسبت به مقدمات غیر لازم ازدواج سختگیری نکنند پدرها و مادرها. جوانها که سختگیری ندارند. بگذارند ازدواج اسلامی انجام بگیره. بگذارند ازدواج هم برای دختر مسلمان و زن جوان که در محیط اسلامی است مثل ازدواج فاطمه زهرا باشه. ازدواجی با پیوند عشقی معنوی و الهی و جوششی بی‌نظیر میان زن و مرد مؤمن و مسلمان و همکاری و همسری به معنای واقعی بین دو عنصر الهی و شریف، اما بیگانه از همه تشریفات و زر و زیورهای پوچ بی محتوای ظاهری. این ازدواج درست زن مسلمان و تربیت فرزند و اداره محیط خانه و البته اندیشیدن و پرداختن به همه چیز جامعه و دین و دانش و فعالیت اجتماعی و سیاسی. اسلام اینه. خواهران من بدانن که امروز دنیا به سمت اسلام داره حرکت میکنه. اینها شعار نیست، این واقعیته. میبینید امروز برادران ما در همین منطقه آذربایجان مربوط به شوروی چه علاقه اسلامی از خودشون نشان میدن. اگر کسی تصور کند یا قلمداد کند که انگیزه این حرکت‌ها احساسات قومی و ملی است، به شدت اشتباه کرده. احساسات احساسات اسلامی است و رهبران کشور شوروی هم با واقع بینی باید این مطلب رو توجه بکنند که این احساسات احساسات اسلامی است و لذا برای 1 میلیارد مسلمان جاذبه داره.
مبادا برخورد با این احساسات برخورد غلط و ناشیانه ای باشه. رهبری شوروی با تجدید نظر در روش‌های قدیمی شجاعت قابل تحسینی رو از خود نشان داد و ملت‌ها امروز می‌توانند عقاید خود و ایمان خود و بتون روحی و قلبی و ایمانی خودشون رو بروز بدهند و این برادران مسلمانی که بیش از 70 سال از اسلام دور مانده بودند به زور دوباره به اسلام گرایش پیدا کردن، احساسات اسلامیشون رو دارن نشان میدن و ما قدر میشناسیم و ارج میگذاریم این احساسات اسلامی رو. مبادا با تحلیل غلط رهبران شوروی برخورد خشن و نادرستی با این احساسات اسلامی بکنند. این اسلامه، اسلام خاموش شدنی که نیست، اسلام متجاوز و ظالم هم نیست. اسلام امر به عدل و انصاف می کند و جامعه اسلامی در سراسر دنیا عاشق عدل و انصاف است. راه برخورد با مسلمانان در همه جای دنیا عدل و انصاف و این هدف بزرگ اسلامی است. امروز به حمد الله اسلام در دنیا درخشنده است. همه افکار اسلامی از جمله اونچه که مربوط به زن است و امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بدهد بتوانیم این اسلام رو درست بشناسیم. و من به شما بانوان مسلمان و انقلابی سفارش میکنم ایمان اسلامی و معرفت اسلامی خودتون رو هر چه میتوانید و در هر جا هستید رشد بدید و عمق بدید و آگاهی خودتون رو روز به روز بیشتر کنید. این پشتوانه ای خواهد بود برای بقای عزت دائمی اسلام ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.